و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاخ سفید بمب‌گذاری های دوشنبه در عراق را محکوم کرد. یکی از کارشناسان سلاح‌های شیمیایی القاعده در پاکستان کشته شد. بعد دادگاه قانون اساسی ترکیه برای تصمیم گیری درباره سرنوشت حزب حاکم عدالت و توسعه تشکیل جلسه داد. ساعت 21 با درود فراوان در ساعات در واقع آخر این روز گرم تابستانی، مجله شبانگاهی را من حسین قویمی به اتفاق همکارانم آغاز می‌کنم و در نیم ساعت آینده شما را در جریان‌های رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز دوشنبه 7 مرداد ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 28 ژوئیه 2008 میلادی است. در مجله شبانگاهی همکارانم گزارش‌های متنوعی تهیه کردند که تا دقایق دیگر خواهید شنید، اما پیش از همه همکارم مریم منظوری تازه‌ترین خبرها را با آگاهی می‌رساند.
با سلام. کاخ سفید آمریکا موج بمب‌گذاری‌های انتحاری در عراق را محکوم کرد و عراقی‌ها را ترغیب کرد که آرامش خود را حفظ کنند. انفجارهای امروز در عراق دست کم 50 کشته بر جای گذاشته است. این سخنان گوردون جاندرو سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا پس از آن ایراد می‌شود که مسئولان عراقی چند زن بمب‌گذار انتحاری را مسئول سه حمله روز دوشنبه اعلام کردند که طی آنها حدود 200 تن نیز مجروح شدند. دو بمب‌گذار انتحاری حملات خود را در منطقه‌ای در مرکز بغداد صورت دادند که هنگام حادثه پر از زائران شیعه بود. در شهر کرکوک نیز یک بمب‌گذار انتحاری تظاهرکنندگانی را هدف قرار داد که به تصویب قانون انتخابات استانی در عراق معترض بودند. گزارش از پاکستان حاکی است که یک کارشناس سلاح‌های شیمیایی از گروه تروریستی القاعده طی یک حمله موشکی کشته شده است. رهبران طالبان در مناطق قبیله جنوب وزیرستان تاکید کردند که مدحت سعید عمر روز دوشنبه در حمله نیروهای آمریکایی کشته شده است. این حمله دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. ایالات متحده آمریکا برای سر سعید عمر 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. پیشتر در سال 2006 به اشتباه اعلام شد که عمر کشته شده است. گفته می شود او کمپ‌های آموزشی تروریستی در افغانستان را هدایت می کرد. دادگاه قانون اساسی ترکیه برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر روز دوشنبه تشکیل جلسه داد. 11 قاضی دادگاه قانون اساسی باید بر سر دادخواست دادستانی ترکیه برای انحلال این حزب تصمیم بگیرند. دادگاه قانون اساسی تا هنگام صدور رأی در این باره هر روز تشکیل جلسه خواهد داد. 8 تن از اعضای اتحادیه اروپا در جلسه روز دوشنبه خود در بروکسل خواستار تدوین قوانین واحد و استاندارد در سطح این اتحادیه برای پایان دادن به مشکلات مسئله طلاق شدند. دولت‌های اتریش، یونان، مجارستان، ایتالیا، لوکسامبورگ، رومانی، اسلوونی و اسپانیا پیشنهاد اخیر خود را خطاب به کمیسیون اروپایی بازوی اجرایی این اتحادیه ارائه کردند. این اقدام پس از آن انجام می‌شود که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نتوانستند در موارد طلاق میان زوج‌هایی که از دو کشور مختلف هستند به راه حل یکسان دست یابند. سوئد با این توافق میان اعضای اتحادیه اروپا مخالف است و می‌گوید قانون واحد درباره طلاق شهروندان سوئدی را مجبور به پذیرفتن قوانین دیگر کشورها می‌کند که در مقایسه با قوانین سوئد محدود هستند. طبق آمارها سالانه 170 هزار ازدواج و طلاق میان زوج‌های کشورهای مختلف از اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد. و آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران انفجارهای استانبول را قویاً محکوم کردند. در دو انفجار عصر دیروز در استانبول 17 نفر کشته و بیش از 150 نفر مجروح شدند. آقای قویمی،
با سپاس از مریم منظوری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی خواهید شنید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید جنگ با ایران ممکن است فاجعه بار باشد. گزارش داریم در همین زمین. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC گفت اگر آمریکا در ایجاد رابطه با ایران جدی باشد، پاسخ ایران نیز مثبت خواهد بود. واکنش وزارت خارجه آمریکا را هم در این باره خواهید شنید. درباره نزدیکی سوریه و اسرائیل و مواضع جمهوری اسلامی در قبال این تحول با دو کارشناس گفتگویی داریم.
هر چقدر سوری ها در رابطه با اسرائیل پیشرفت بکنن، بچه ارتباطش با ایران کمرنگتر خواهد شد.
بامداد دیروز 29 نفر به اتهام‌های گوناگون در زندان اوین تهران اعدام شدند. در این رابطه نیز با یک حقوقدان گفتگو خواهیم داشت.
اگر میانگین سنی این اعدام شده ها رو بگیریم، این میانگین زیر 30 سال و این معنیش اینه که اینها نسلی هستند که پرورده خود جمهوری اسلامی هستند.
درباره گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان نیز با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا می‌گوید جنگ با ایران ممکن است فاجعه بار باشد و در شرایطی که مداخله آمریکا در نبرد با افغانستان و عراق ادامه دارد، تا جایی که ممکن است باید از جنگی جدید در خاورمیانه پرهیز کرد. توماج تاهباز گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در فصلنامه نیروهای زمینی ارتش آمریکا پیشنهاد کرده است نظر به سیاست ایران در ایجاد بی‌ثباتی و خطرات بالفعلی که برنامه‌های هسته‌ای ایران می‌تواند به وجود آورد، تنها به این امر اکتفا شود که به ایران یادآوری گردد که راهکار نظامی به عنوان آخرین گزینه همچنان بر روی میز باقی است. پایان نقل قول. به عقیده آقای گیتس، جنگ با ایران ممکن است فاجعه بار باشد. با وجود این، وزیر دفاع آمریکا بار دیگر بر آنچه حمایت ایران از تروریسم و لرزان شدن ثبات در جنوب غرب آسیا در نتیجه دخالت‌های تروریستی ایران می‌نامد، انگشت گذاشته است. روزنامه اسرائیلی هارتس که بخشی از این گزارش را منتشر کرده، در این زمینه می‌گوید در سند رسمی دیگری که قرار است به زودی به امضای رابرت گیتس با عنوان استراتژی دفاع ملی منتشر شود، وی از نام بردن از اسرائیل به عنوان همپیمان برتر ایالات متحده غافل شده است. هارتس نوشت اظهارات وزیر دفاع در دولت جورج بوش از این نظر اهمیت فراوان دارد که سناتور باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا با تحسین بسیار از گیتس سخن میگوید و این احتمال مطرح شده است که اوباما از گیتس بخواهد در دولت او نیز در صورت احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا در مقام وزارت دفاع بماند. به نوشته یه روزنامه هارتس، هشدار گیتس در مورد عواقب نتایج یک جنگ احتمالی 3 ماه قبل نیز در دیدارهایی با افسران و دانشجویان کالج نظامی در وست پوینت عنوان شد، اما از آنجا که بازتاب لازم را نداشت، او تصمیم گرفته است که اکنون به طور مستقیم نظراتش را به آگاهی افسران ارتش و نیز افکار عمومی برساند.
گزارش توماج تاهباز بود از گفته های رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که نسبت به جنگ با ایران هشدار داده بود. و در گزارش دیگر، وزارت خارجه آمریکا در واکنش به مصاحبه امروز محمود احمدی نژاد با شبکه تلویزیونی NBC گفت واشنگتن در انتظار پاسخ رسمی ایران از کانال‌های دیپلماتیک است. رئیس جمهوری اسلامی امروز در این مصاحبه با شبکه NBC گفته است ایران به سلاح‌های هسته‌ای اعتقاد ندارد و اگر آمریکا در برخورد خود با ایران جدی باشد، پاسخ ایران نیز مثبت خواهد بود. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین زمینه.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفت اگر آمریکا حقیقتاً یک سیاست و رویکرد جدیدی نسبت به ایران پیدا کرده است، پاسخ تهران به واشنگتن نیز پاسخی مثبت خواهد بود. آقای احمدی نژاد به خبرنگار شبکه NBC که برای مصاحبه با رئیس جمهوری ایران به تهران رفته بود گفت امروز ما شاهد رفتار جدیدی از سوی آمریکا و مقام‌های رسمی آن کشور هستیم، ولی پرسش ما از واشنگتن این است آیا چنین رفتاری ریشه در رویکرد جدید آمریکا به ایران دارد؟ آیا رویکرد بر اساس احترام متقابل و عدالت است و یا اینکه چنین برخوردی ادامه همان سیاست تقابل با چهره‌ای مبدل است؟ آقای احمدی نژاد در این مصاحبه افسود اما اگر این رفتار بیانگر تغییرات حقیقی است، ما با شرایط جدیدی روبرو هستیم و پاسخ ملت ایران هم پاسخی مثبت خواهد بود. آقای احمدی نژاد در اشاره به اینکه غرب ایران را متهم به ساختن بمب هسته‌ای می‌کند، به خبرنگار NBC گفت ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای نیست، زیرا ما به سلاح هسته‌ای باور نداریم. رئیس جمهوری ایران افزود تاریخ نشان داده است داشتن سلاح هسته‌ای به اهداف سیاسی کشورهایی همچون اسرائیل، شوروی سابق و آمریکا هم کمکی نکرد. آقای احمدی نژاد خاطرنشان کرد سلاح هسته‌ای متعلق به قرن 20 بود و ما اکنون در قرن دیگری زندگی می‌کنیم. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به مصاحبه رئیس جمهوری اسلامی ایران با شبکه تلویزیونی NBC امروز اعلام کرد واشنگتن در انتظار پاسخ قاطع تهران به پیشنهاد غرب است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن علاقمند است پاسخ تهران را از کانال‌های رسمی و دیپلماتیک دریافت کند. کشورهای 5+1 پس از آخرین مذاکرات خود با ایران در ژنو که برای نخستین بار یک دیپلمات ارشد آمریکایی نیز در این گفتگوها حضور داشت از ایران خواستند تا ظرف 2 هفته پاسخ رسمی خود را به این پیشنهاد ارائه دهد.
پس از گزارش نادر وکیلی به سوی دیگر جهان می رویم. سفیر سوریه در آمریکا امروز خواستار پایان یافتن وضعیت جنگی میان سوریه و اسرائیل شد. علیرضا کرمانی همکارم با 2 کارشناس مسائل خاورمیانه درباره اهمیت سخنان سفیر سوریه و نیز چشمانداز رابطه سوریه با ایران در صورت پیشرفت گفتگوهای صلح گفتگو کرده است.
سخنان سفیر سوریه در آمریکا که روز دوشنبه در جمع گروهی از فعالان اسرائیلی صلح خواستار آن شد تا به وضعیت جنگی بین سوریه و اسرائیل پایان داده شود، از سوی برخی از صاحب نظران نشانه پیشرفت گفتگوهای 2 هفتگی صلح میان 2 کشور تلقی شده است. علیرضا نوریزاده، روزنامه نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، در گفتگو با رادیو فردا فراخوان سفیر سوریه برای پایان بخشیدن به وضعیت جنگی را تلاش سوریه برای نزدیکی با آمریکا ارزیابی می‌کند.
سوریه‌ها می‌دانند با توجه به اینکه اسرائیل جولان را زمینه خاک خودش کرده، اعاده جولان زمان درازی را می‌طلبد. با این همه سوریه در پذیرش پیشنهاد ترکیه و نشستن سر میز برای مذاکره آنقدر از خودش آمادگی و گذشت نشون داد که میتوان کاملا تصور کرد که سوریه هدف دیگری در پشت این داشت.
ماهان آبدین، کارشناس مرکز مبارزه با تروریسم در لندن، اما تلاش‌ها برای تنش زدایی را امری عادی می‌داند.
تنش زدایی در روابط سوریه و اسرائیل امر جدیدی نیست و در طول این 17-18 سال تحرکات زیادی ما دیدیم جهت تنش زدایی در روابط دو کشور، ولی در واقع به جایی نرسیده، چون این مشکل اساسی اینها در بلندی‌های جولان میباشه و اسرائیل فعلا در هیچ شرایطی من فکر نمی‌کنم بخواد از موضع خودش عقب نشینی بکنه.
دولت اسرائیل چندی پیش از زبان وزیر امور خارجه‌اش اعلام داشته بود که این کشور مشتاق است تا با همسایگان خود در صلح و مسالمت زندگی کند، اما سوریه باید درک کند که نمیتواند در همان حال مناسبات پیشین خود با جمهوری اسلامی ایران یا با حماس و حزب الله را هم دنبال کند. در این باره ماهان آبدین بر این باور است که
رژیم سوریه یک رژیم اقلیتی میباشه، در واقع چون یک اقلیت علوی در رأس حاکمیت قرار داره. البته خود حاکمیت فرقه‌ای نیست، سنی مذهب‌ها که اکثریت رو در سوریه تشکیل میدن اینا در حاکمیت حضور فعال دارن، ولی در رأسش رأس علوی هاست و اینها مناسبات تنگاتنگی دارن با شیعیان و این مناسبات جنبه های مختلف و متعددی داره، بنابراین این یک ارتباط چندجانبی عمیق و پیچیده‌ایه.
اما از سوی دیگر گرچه دولت مردان ایران در مدت 2 هفته‌ای که از آغاز گفتگوهای صلح میان سوریه و اسرائیل میگذرد سخنان تندی بر علیه سوریه بر زبان نرانده اند، اما حسین شریعت مداری، نماینده رهبری جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان که سخنانش میتواند بازتاب دهنده دیدگاه جناح منتقد روند صلح خاورمیانه تلقی شود، نزدیک به 1 ماه پیش در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن تهدید کرده بود در صورتی که سوریه به توافق صلح با اسرائیل برسد تغییرات اساسی در مسیر روابط بین سوریه و ایران ایجاد خواهد شد. علیرضا نوریزاده سخنان حسین شریعت مداری را با اهمیت تلقی می‌کند.
سخنانی که ایشون میگوید خیلی از مسئولان بلندپایه جرأت گفتنش رو نداره. بنابراین آنچه ایشون میگوید حقیقت آن است که در قلب و اندیشه مقامات بالای جمهوری اسلامی میگذرد. بسیار نسبت به سوریه نگرانند. آقای متکی به سوریه رفت، اون هم نتوانست نگرانی‌ها رو برطرف کنه و به نظر می‌رسد هر چقدر سوری‌ها در رابطه با اسرائیل پیشرفت بکنند، بچه ارتباطش با ایران کم رنگ‌تر خواهد شد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
صبح دیروز 29 نفر با جرم‌هایی از قبیل حمل و قاچاق مواد مخدر، قتل عمد، تجاوز به عنف و اخلال در نظم عمومی در زندان اوین تهران اعدام شدند. کانون مدافعان حقوق بشر در همین رابطه امروز بیانیه صادر کرده و خواستار لغو مجازات اعدام شده است. در همین رابطه همکارم هانا کاویانی با ناصر زرفشان حقوقدان در تهران گفتگویی کرده و ابتدا از وی درباره دلایل و تأثیرات چنین مجازات هایی در جامعه پرسیده است. ناصر زرفشان:
من گاهی در برابر این سوال خام از طرف بعضی ها قرار میگیرم که میپرسند یعنی شما میگید کسی رو که 3 نفر رو با کمال قساوت کشته نباید اعدام کرد، یا میگن مثلا میگید کسی که 10 کیلو هروئین وارد کرده، کلی جوان مردم رو تباه کرده، اینو نباید اعدام کرد. تو این سوالات در واقع تمام توجه نسبت به سرنوشت اون شخصه که اینو باید اعدام کرد یا نه تو زندان باید نگهش داشت، در حالی که موضوع بحث اصلی اصلا سرنوشت این یه فرد نیست. موضوع اینه که ما می توانیم جرم و جنایت رو از بین ببریم با این کار، یا حداقل موجبات این رو فراهم کنیم که دامنش کمتر بشه، مواردش کمتر بشه یا نه. اگر میانگین سنی این اعدام شده ها رو بگیرید، این میانگین زیر 30 ساله و این معنیش اینه که اینها نسلی هستند که پرورده خود جمهوری اسلامی هستند در محیط حاکمیت این تفکر و این سیستم و این قوانین. اگر آمار بگیریم و یه بررسی خود دقیق تر کمی انجام بدیم، به این نتیجه میرسیم که جرم و جنایت از بین نرفته که هیچ، تشدید هم شده، گسترش هم پیدا کرده و اصلا یک شکل‌های تازه‌ای پیدا کرده قبلا نداشته.
آقای زرفشان، دیشب بخش خبری ساعت 21 تلویزیون ایران تصاویری رو پخش کرد پیش از اعدام این افراد و به اضافه اون نظر موافق عده‌ای از شهروندان ایرانی رو نشون داد که این افراد میگفتند که باید این اعدام ها صورت بگیره. گروهی هم موافقن با این موضوع، میگن که نه، مردم نظر موافق دارن نسبت به این جریان اعدام ها. نظر شما در این باره چیه؟ فکر میکنید تأثیر یک همچین برنامه های چی میتونه باشه بر جامعه؟
اولا تلویزیونه که برمیدارن میبرند، اینها دستچین شده است، گزینشیست، و بعدم نظرات عوامی که یه لحظه ازش یه چیزی پرسیدن فکر میکنه که اون چیزی رو باید بگه که مورد نظره. میترسن اصلا اظهار نظر انتقادی و مخالف بکنن اکثریت مردم عادی تو کوچه خیابون. اینا شوخیه. اگر بخواد به قضیه جدی برخورد بکنید، این نوع نمایشات قبح قضیه را از بین میبره. در یه مقطعی خود قوه قضاییه متوجه این مطلب شد، یادتون باشه پارسال ممنوع کرد اعلام در ملأ عام رو. چرا؟ برای این که قبح قضیه را از بین میبرد. حالا نشون دادن تصاویر توی تلویزیون توی رسانه جمعی هم همون تأثیری رو دارید که اعدام کردن در ملأ عام داشت. اگر آنجا به نتیجه رسیدند که اون کار درست نبوده، نمی‌بایست این تصاویرم تو تلویزیون نشون داده بشه. اون کسانی هم که این صحبت رو میکنن به شدت عصبی است از اینکه این آدم آدم کشته. هممون ناراحتیم وقتی یه قاتل میبینی به یه شکل فجیعی انسان دیگه رو کشته. همه از اشاعه مواد مخدر همه ناراحتند. بس اصلا سرنوشت این شخص نیست، بحث خود پدیده است. چه باید کرد تا این پدیده از بین برد یا محدود بشه؟
آقای زرفشان، به عنوان کسی که به هر حال شما خودتون مدتی رو در زندان سپری کردید، به نظر شما این چه تأثیری بر زندانیان میتونه داشته باشه؟
تأثیرش دوگانه است. یه اکثریتی رو از لحاظ روحی ضربه میزنه و چنان فضای روحی سیاهی ایجاد میکنه، مخصوصا برای زندانیای عادی، که من قادر نیستم توی یه وقت کوتاه و با 4 کلمه برای شما همون حس رو ایجاد کنم، توضیح بدم. اون فضا رو قابل وصف نیست و در مورد یه اقلیتی از کسانی که حرفه‌ای‌اند جریترشون میکنه، بدترشون میکنه، و وقتی پای اینا بیرون برسد، اون وقت این چیزای فرو خورده و این ترس‌ها و این اون فضایی که از لحاظ ذهنی این حرکات براشون ایجاد میکنه، بعد تبدیل میشه به یه نیروی منفی که واویلاست.
ناصر زرفشان با همکارم هانا کاویانی درباره اعدام‌های روز گذشته در زندان اوین گفتگو میکرد. و در رابطه با اعدام‌ها از شما دعوت می‌کنم به گفته‌های دو تن از شنوندگان که برای ما و شما پیام گذاشتن توجه فرمایید.
نظر من در مورد اعدام‌ها اینه که اگر این اعدام کردن‌ها تأثیری تو کم کردن جرم و جرایم داشت، تا حالا باید هیچ مجرمی وجود نمی‌داشت.
من درباره این اعدام حرف بزنم، اینا بیان مرزا ببندن که اصلا مواد داخل ایران، چون اگر مواد بیاد بالاخره باید کسایی باشن که این مواد رو پخش کنن. اینا خودشون میخوان مواد بیاد داخل ایران، جوانا یه جوری سرگرم باشن که نکنه یه موقع بلای اینا یه موقع بلای اینا حرفی بزنن و جوانا رو یه جور میخوان سرگرم کنن. حسن هستم از عراق.
شما هم میتوانید نظر خودتون رو در زمینهای گوناگون بیان کنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. در گزارش دیگر، 11 روز بیشتر به آغاز بازی‌های المپیک پکن باقی نمانده است. در این روزها موقعیت حقوق بشر در این کشور آسیایی یکی از مقولاتی است که توجه رسانه‌ها را جلب کرده. نویسنده، خبرنگار و معارض چینی زوکینگ در حاشیه جشنواره مدرنیته که در سنگو در شمال ایتالیا برگزار شد، در آستانه برگزاری بازی‌های المپیک با احمد رفعت، گزارشگر رادیو فردا، گفتگو داشته است.
چین با بیش از 5000 حکم اعدام به اجرا گذارده شده در سال 2007 میلادی، همچنان در صدر فهرست کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را از قوانینشان حذف نکرده‌اند قرار دارد. انتظار جامعه جهانی از بهبود وضعیت حقوق بشر در چین همزمان با برگزاری بازی‌های المپیک در این کشور بنابر آخرین گزارش‌های نهادهای حقوق بشری برآورد نشده است. زو کینگ، معارض و نویسنده چینی که در سال 1989 میلادی در پیامد حضور در تظاهراتی که در آن سال توسط دانشجویان و جوانان در میدان تین آمن پکن برگزار شده بود، 2 سال و 8 ماه را در زندان گذرانده است، میگوید بازی‌های المپیک میتوانند تأثیر مثبتی بر روند سیاسی در این کشور آسیایی داشته باشند. زو کینگ میگوید به نظر من بستگی دارد بازدید کنندگان از چین در جریان برگزاری بازی‌های المپیک چه پیام و پیغامی را با خود همراه آورند. اگر آنها در جریان حضورشان در چین از آزادی، حقوق بشر و یا انجیل و مذهب صحبت کنند، این پیام در جامعه ما رسوخ خواهد کرد و بر آینده تأثیر خواهد گذارد. زو کینگ که در پکن زندگی می کند و سردبیری روزنامه Legends and Stories را عهده دارد، می گوید برخلاف آنچه انتظار می رفت، انتخاب پکن به عنوان میزبان بازی های المپیک به بهبود موقعیت حقوق بشر در چین کمک نکرد، بلکه برعکس نقض حقوق بشر در کشور ما به دلیل مشکلاتی که حکومت در سازماندهی این بازی ها با آنها درگیر بود گسترش یافت. در اشاره به تردید رهبران برخی از کشورهای غربی به شرکت در مراسم افتتاح بازی‌های المپیک، زو کینگ می‌افزاید سفر و یا عدم سفر رؤسای دولت و کشورهای غرب به پکن برای شرکت در مراسم افتتاح بازی‌های المپیک از اهمیت آنچنانی برخوردار نیست. مهم تلاش‌هایی است که برای مجبور ساختن حکمرانان چین به احترام به حقوق بشر صورت می‌گیرند. در پاسخ به پرسشی در مورد نظر اکثریت مردم چین در رابطه با مسئله حساسی چون تبت، زو کینگ میگوید در کشور ما آزادی اطلاع رسانی وجود ندارد و رسانه ها تحت کنترل شدید قرار دارند. بنابراین مردم از حق ابراز آزادانه نظراتشان برخوردار نیستند.
احمد رافت، رادیو فردا، روم.
ساعت 21:24 دقیقه و 50 ثانیه است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان دیروز با تاکید بر لزوم تقویت نظارت بر رهبری جمهوری اسلامی از ایجاد مانع بر سر راه نظارت این مجلس بر نهادهای زیر نظر رهبری سخن گفته است. وی در گفتگو با روزنامه جامع جم در خصوص وجود نظارت گفت که نظارت کنونی چندان قوی نیست و باید قوی تر شود. بهروز کارونی گزارش می دهد.
اکبر هاشمی رفسنجانی که در شهریور ماه سال گذشته پس از درگذشت آیت الله علی مشکینی به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شد، گفت ما باید مسائل مربوط به رهبری را همیشه زیر نظر داشته و به تداوم صلاحیت ایشان اطمینان داشته باشیم. رئیس مجلس خبرگان افزود همه دستگاه‌ها زیر نظر رهبری است و خبرگان باید از آنچه در آنها می‌گذرد، به خصوص مواردی که در قانون اساسی جزء وظایف یا حقوق رهبری است، مطلع باشد. احمد قابل، پژوهشگر دینی و سیاسی در ایران می‌گوید در قانون اساسی مطرح شده که مجلس خبرگان برتر از رهبری و در نتیجه بالاتر از نهادهای تحت نظارت آن است، ضمن آنکه هیچ نهادی حق قانونگذاری برای این مجلس را ندارد.
مجلس خبرگان باید توانایی بررسی و نظارت بر حسن اجرای حقوق ملت و قوانینی که حالا در کشور تصویب میشه، چه خود قانون اساسی و چه قوانین دیگر، رو باید ملاحظه بکنه و ببینه که رهبری از قانون اساسی تخلف نکنه، از قوانین کشور تخلف نکنه، وقت به طرف استبداد، دیکتاتوری و نقض قانون اساسی و قوانین کشور قدم بر نذاره.
آیا نمایندگان مجلس خبرگان از توانایی کامل برای انجام وظایف خود برخوردارند و این مجلس از نمایندگانی با تخصصهای گوناگون تشکیل شده است؟ احمد قابل به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد و می‌افزاید از ابتدای تشکیل مجلس خبرگان با بی‌توجهی که حاصل شد، این مجلس صرفاً در اختیار فقها قرار گرفت.
باید کسانی در مجلس خبرگان می اومدند که تخصصهای لازم برای نظارت بر تک تک موارد اختیارات رهبری و وظایف رهبری رو داشته باشند. یعنی مثلا یه بخش از کارشناسان نظامی باید حتما توی مجلس خبرگان می بودند، یه بخش از دانشمندان علوم سیاسی و علوم اقتصادی باید حتما توی مجلس می بودند.
این پژوهشگر دینی و سیاسی همچنین از وجود دور باطل در خصوص مجلس خبرگان که داوطلبان نمایندگی در آن باید توسط شورای نگهبان منصوب رهبری تایید صلاحیت شوند انتقاد می‌کند.
مجلس خبرگان در حقیقت زیر مجموعه رهبری است. الان مجلس خبرگانی که میره پیش رهبری و رهنمود از رهبری میگیره، در صورتی که طبق قانون وقتی که یک نهادی برتر هست، اینا باید رهبری رو بخوان و استیضاح کنند، ازش سوال بکنند و حتی بهش تکلیف کنند که بعضی سیاست‌هاش رو اگر فکر میکنند درست نیست عوض کنه و اگر اقدامات صحیح رو انجام نداد میتونن عزلش کنند.
در حالی که اکثر قریب اتفاق مقام‌های جمهوری اسلامی ایران معتقدند که مجلس خبرگان وظایف خود از جمله نظارت را به خوبی و درستی انجام می‌دهد، برخی از تحلیلگران و کارشناسان نظری متفاوت با این عقیده را دارند. آقای قابل عقیده دارد که مجلس خبرگان با این وضعیت توانایی انجام وظایف خود را ندارد.
متاسفانه آقای هاشمی با چاقویی که دست نداره، یا بگیم فقط دسته چاقویی که هیچ کاردش نیست و برایی نداره، میخواد بره به سر وقت نظارت و رهبری و نهادهای تحت امر رهبری.
اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبهش با ویژه‌نامه جامع جم به این موضوع اشاره کرد که بر سر راه نظارت این مجلس بر نهادهای زیر نظر رهبری مانعی به وجود آمد که پس از آن قرار شد این نهادها به طور داوطلبانه در مورد عملکرد خود به مجلس خبرگان گزارش دهند. رئیس مجلس خبرگان اما اشاره‌ای به این مانع نکرد. احمد قابل:
ظاهراً اون بنبست‌ها همونجوری که من از بعضی اطلاعاتی که دارم همینه که رهبری اجازه نداده که مجلس خبرگان دخالت بکنه در بعضی از صحنه‌ها، و با اینکه اینا مصوب کردن که حالا مثلا گزارشی داده بشه، ولی این گزارش رو گفتن ندید.
این پژوهشگر دینی و سیاسی بر این باور است که نظارت جدی بر نهادهای زیر نظر رهبری میتوانست پیامدهای مثبتی داشته باشد.
چه بسا خیلی تخلفات مالی در این مدت انجام گرفته باشه که اینها رو حداقل این نظارت ها مانع از تکرار اون میشد. وقتی که جایی ثروت زیادی باشه، اموال زیادی وجود داشته باشه و افراد خاصی مسلط باشن، بعد بدونن که هیچ کس برشون نظارت نمیکنه، خود این مدار بسته معمولا فساد آوره. اگر اتفاق نیفته فسادی در اونجا، یک امر استثنایی است.
با گزارش بهروز کارونی مجله شبانگاهی را می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی و سرفرازی آرزو دارم.
ارتباط با جهان امروز